تفسیر خبر هر شب از صدای آمریکا، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
من و همکارانم در تفسیر خبر به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید سلام میگوییم در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی و نسبتاً گرم چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران، تهران سرد همچون شهرهای بسیار دیگر در ایران. دورتر از تهران، پرزیدنت بوش در نخستین مرحله از سفر خاورمیانه‌ای خود امروز با مقامات اسرائیل دیدن کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر با رهبران تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصر، کویت، بحرین، عربستان و امارات نیز دیدن می کند. به گزارش منابع خبری در منطقه، آنچه که خطر ایران برای منطقه خوانده شده از زمینه های اصلی مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در این سفر خواهد بود. پرزیدنت بوش امروز در جلسه مطبوعاتی مشترک خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران با اشاره به ادامه غنیسازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، حکومت ایران را همچنان خطری بزرگ برای صلح جهانی دانست. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که مشکل ما با حکومت ایران است، نه با مردم ایران. مردم ایران دارای تاریخی ستایش برانگیز هستند. عبدالرحمن راشد، روزنامه‌نگار سرشناس عرب و مدیر شبکه تلویزیونی العربیه، امروز در مقاله‌ای نوشت که سفر بوش به منطقه مهمترین سفر یک مقام بلندپایه آمریکا به خاورمیانه در 50 سال اخیر است. این روزنامه نگار عرب میگوید بوش با برنامه روشن برای برقراری صلح میان عرب و اسرائیل، به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل، با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین به منطقه آمده است. همزمان با سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، وزارت دفاع آمریکا گزارشی تصویری از جزئیات اقدامات تحریک‌آمیز قایق‌های سپاه پاسداران ایران در برابر ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز را منتشر کرده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را بر محور سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور ایران و خاورمیانه، و آقای محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران در واشنگتن و تحلیلگر امور ایران و امور بین الملل، که تا لحظات دیگر بحث خود رو درباره موضوعات مطرح در منطقه خاورمیانه با دو مهمان عزیزمان آغاز خواهیم کرد. تا لحظات دیگر. به اتفاق آقای دکتر سازگارا به لندن میریم. با سلام به شما آقای نوری‌زاده عزیز.
درود بر شما جناب چالنگی، درود بر آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به خصوص هموطنان و آنها که به ویژه در سرمای غیر مترقبه ایران گرفتار شدن با حکومتی که هرگز نمیداند چگونه در برابر این حوادث اتخاذ تصمیم بود.
آقای نوری‌زاده، پرزیدنت بوش در منطقه است، در اسرائیل با مقامات اسرائیلی ملاقات کرده، با اهود اولمرت کنفرانس مطبوعاتی بوده، مطمئنم شما دنبال کردید. تأکید بر تشکیل کشور فلسطین، تأکید بر خطرناک بودن حکومت اسلامی انقلابی ایران در صورت ادامه غنیسازی اورانیوم، تأکید بر اینکه فلسطینی ها کشور مستقل فلسطین بدون مبارزه با تروریسم و قاطع با تروریسم نمیشه تشکیل بشه و همه این مسائل. عبدالرحمن راشد رو که شما از نزدیک بسیار خوب میشناسید، یکی از معتبرترین روزنامه‌نگاران عرب، گفته که مهمترین سفر یک مقام آمریکایی به منطقه است در 50 سال اخیر. تحلیل شما؟
کاملا من با عبدالرحمن راشد موافقم. اولا نوع استقبال پرزیدنت بوش در این سفر جالب بود. رؤسای جمهور دیگر آمریکا رو هم، مقامات ارشد، رهبران کشورهای دیگر رو دیده بودیم وقتی به اسرائیل میرن. طبیعتاً رئیس دولت و نخست وزیر و وزرا از او استقبال میکردن، اما امروز آنچه من در تلویزیون در پخش مستقیم دیدم استقبال ساده نبود. در کنار تمام وزرا و مسئولان دولت، رهبران احزاب، شخصیت‌های برجسته جامعه اسرائیل، رهبران مذهبی مسلمان دروزی که حالا خودشون رو مسلمان هم می‌دانن و همینطور مسیحیان، رهبران برجسته این مذاهب در فرودگاه حضور داشتند. نمایندگان عرب‌های اسرائیل در پارلمان اسرائیل اینها حضور داشتند. یعنی استقبال ویژه‌ای بود از پرزیدنت بوش که نشان می‌داد برای این سفر اعتبار و اهمیت زیادی اسرائیلی‌ها قائلن. همین وضع رو در منطقه خودمختار می‌بینیم، در رام الله، در اونجا که برای استقبال از پرزیدنت بوش از چندین روز قبل با همکاری ماموران حفاظت ایالات متحده مقررات ویژه‌ای وضع شد و واقعا مردم با اشتیاق کامل منتظرن. این نخستین رئیس جمهوری آمریکا که از رویا و اون به قول خودشون اون حلمشون سخن گفت، از دولت مستقل فلسطینی، از بالا رفتن پرچم فلسطین بر بیت المقدس شرقی، بر اینکه کشور مستقل خود رو داشته باشن، حالا میاد به دیدارش. و این به نظر من حادثه بسیار مهمی است در منطقه خاورمیانه. به گمانم فقط رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، گروه‌های تروریستی مثل القاعده، مثل آنهایی که عراق رو به خاک و خون کشیدن، دار و دسته سوریه در لبنان و سوریه، اینها فقط نگران از پیامدهای این سفرن. ولی دیگران این امید رو دارن اگر آقای عبدالباری عطوان، سردبیر القدس العربی، از مردم فلسطین و عرب خواسته به پرزیدنت بوش گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بزنن و اون نفرت و کینه خود رو که شبیه به همون نفرت و کینه است که اشاره کردن بعضی ها دارن، اون رو نشون بدن، برخلاف گفته ایشون، مردم با گل و با پرچم‌های فلسطین و با دل پر از امید به استقبال پرزیدنت بوش رفتن. سفری بسیار با اهمیتی که حالا در رابطه با اهداف سخن خواهیم گفت.
بله، تصاویری که الان میبینید تظاهراتی است که در غزه سازمان حماس همزمان با حضور پرزیدنت بوش در منطقه برگزار کرده. مقاله عبدالرحمن راشد در روزنامه الشرق الاوسط چاپ شده بود. عرض کنم خدمت شما، خوش اومدید.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم.
آقای سازگار، همین ناخرسندی یا نگرانی از برقراری صلح بین عرب و اسرائیل هست که در آستانه سفر پرزیدنت بوش به اقدامات تحریک‌آمیز ایران دست میزنه، حکومت ایران علیه ناوهای آمریکایی که تصاویرش هم منتشر کرده وزارت دفاع، یا نه به هر حال اقدامی است، گفتن همونطوری که گفتن اقدام مهمی نیست، مسئولان جمهوری اسلامی گفتن.
این فیلم 4 دقیقه و 20 ثانیه‌ای که وزارت دفاع آمریکا دیروز منتشر کرد رو البته امروز سپاه پاسداران در ایران بالکل تکذیب کرده و گفته فیلم اصلا جعلیه، چون صدا و تصویر تطبیق با هم نداره، که به نظر ملتش این است که تصویر رو جداگانه گرفتن و صدا روی دستگاه‌های در واقع مکالمه و صحبت بوده. بله، ادعا به نظرم نمیتونه درست باشه. و اتفاقا کاری هم شد این که حالا 5 تا قایق تندرو نزدیک شن به ناوای امریکا، به حریم 200 متریشون برسن، خدا به خیر گذرون، چون ممکن بود کسی کشته بشه. من شخصا خودم بیشتر فکر میکنم با توجه به اینکه خبرگزاری فارس که الان دست سپاهه به سرعت تکذیب کرد، مکرر در مکرر تکذیب کرد، خیلی احتمال میدم از همین بی انضباطی های سپاه باشه و سرخود یک کسایی کردن، در واقع خواستن بیمزه بازی در بیارن، رفتن گفتن شما تا 2 دقیقه دیگه منفجر میشین، چند تا جعبه انداختن توی دریا و خب تصور نمیکردن که اون چنین باستاب گسترده‌ای داشته باشه، وزیر خارجه، وزیر دفاع و تا خود رئیس جمهور امریکا بگن یه کار تحریک‌آمیزه. البته مطبوعات ایران، اونهایی که خطشون رو در واقع از سپاه و دستگاه امنیتی میگیرن، تحلیلشون الان این است که این تبلیغات آمریکاییاست به دروغ که میخوان اعراب منطقه رو علیه ایران تحریک کنند و پیشا پیش سفر آقای بوش سفر شکست خورده است و از این حرف. به نظر من سفر آقای بوش در از چند زاویه باید بهش نگاه کرد. یکی این است که سفر ایشون اصولا رؤسای جمهوری امریکا در سال آخر تصدیشون سفرهای دنیایی زیاد خواهند داشت و شروع میکنن به مسافرت‌های جهانیشون رو کردن، کمتر تو مبارزات انتخاباتی در امریکا هستن و بنابراین در این یک چارچوبه طبیعتاً آقای بوش با از مهمترین جا شروع کرد، مسئله خاورمیانه، که اگر ایشون موفق شه سر این بحران رو به یک بالینی بگذاره خب طبیعتاً مهمترین دستاورد ایشون خواهد بود. سفر ایشون دو سه بخش در واقع اصلی براش پیش بینی شده، یکی همین مسئله عرب اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل که خب آقای نوری‌زاده اشاره کردن، دکتر نوری‌زاده و متخصصش هم ایشونن که حتما توضیح خواهند داد. یک بخشش راجع به عراق که آقای بوش گفته در 24 استان عراق که امنیت برقرار شده کار عمرانی شروع شده، ایشون اصطلاح در واقع همون لشکرکشی و نیرو بردن سازندگی رو عنوان کرده که به مردم عراق اعلام کرده که اگر امن باشه عراق، امریکا آماده است که در اونجا ساخت و ساز و در واقع یک نوع جهاد سازندگی انجام بشه و کمک بکنن به سرعت عراق ساخته بشه. بنابراین یک بخش سفر ایشون در تو به عراقه، اما اون بخشش که برای ما اهمیت داره بیش از اونهای دیگه اون بخشی است که به ایران مربوط. خود آقای بوش اعلام کرده بود که ما این گزارش برآورد امنیت ملی که در امریکا منتشر شد یک مقداری برای متحدین عرب ما سردرگمی ایجاد کرد. به نظر میرسه ایشون در ملاقاتایی که در مصر و بحرین و امارات و کویت و سعودی و اینها خواهد داشت سعی خواهد کرد که رهبران عرب رو از ابهام در بیاره و تعبیر آقای بوش این بوده که ایران تهدید، اگر ایران غنی‌سازی و اورانیوم رو ادامه بده تهدید بوده، هست و خواهد بود. به قول سرمقاله امروز روزنامه واشنگتن پست نوشته بود در واقع آقای بوش میخواهد که رهبران میانه روی دنیای عرب رو متحد کنه با سیاست امریکا علیه تهدیدات ایران. من فکر میکنم برخلاف مطبوعات ایران که پیشا پیش میگن سفر شکست خورده است، بسیار زوده برای این حرف رو زدن. اتفاقا احتمالاً شانس آقای بوش برای که چنین توفیقی رو داشته باشه اتفاقاً زیاده، شاید بالای 60-70% بشه احتمال داد که ایشون توفیق خوبی داشته باشه.
آقای نوری‌زاده، یکی از هدف‌های سفر آقای بوش به صراحت گفته شده در با در مطبوعات رسانه‌های خبری منطقه اومده، مسئله ریاست جمهوری بحران لبنان هست، حالون که اون برای قضیه می‌بینیم تلاش‌های کارشکنانه ادامه داره. امیدی هست که پرزیدنت بوش بتونه در این سفر گره از مشکل لبنان باز کنه یا خیر؟
اجازه بدید قبل از این من نظر خودم رو بگم راجع به حادثه‌ای که در خلیج فارس رخ داد.
حتما.
بنده بر این باورم چون فرماندهی این عملیات رو دریادار دوم پاسدار فدوی جانشین فرمانده کل نیروی دریایی سپاه عهده‌دار بوده و حتی صدای او ضبط شده و اوست که دستور میده، او نمیتواند همینطوری بی مسئولیت این کارو کرده باشه. من بر این باورم که اینها با توجه به اینکه القاعده حکم کشتن پرزیدنت بوش رو صادر کرده بود که بیایید تروریست های منطقه بیایید بوش رو بکشید و آقای عبدالباری اطوان حکم گوجه فرنگی و تخم مرغ پرتاب کردن، جمهوری ولایت فقیه هم تلاش کرد که یک کاری بکنه، تحت شعاع قرار بده سفر رو. ببینید در همون 24 ساعت یا 36 ساعت بعد از حادثه خبر این ماجرا فراتر از خبر سفر سایه انداخته بود و بنابراین اینها قصدشون این بود که این کارو بکنن و حتی به اعتقاد من اینها این پیشبینی هم کرده بودن که ممکنه به سوی اونها گلولهی پرتاب بشه و آقای فدوی بعدش هم نمیمد، دو تا قایق غرق بشه، چهار تا پاسدارم کشته بشن و خودش فرار کنه. او براش این مسئله نبود. به گمان من وقتی جدی بودن آمریکایی‌ها رو دیدن و دیدن لاک کرده از به سرا توپ ها روی قایقاشون فرار کردن، گریختن. یعنی مسئله این بود که همشون از بین می رفتن و برابری رفتن. این برداشت منه بر پایه مقدار خبرایی که دستم رسید. اما در رابطه با لبنان اگر توجه فرمایید، ایالات متحده و فرانسه در تلاش‌های پیوسته‌ای که هر دو کشور به دنبالش بودن، سفرهای آقای دیوید ولش به لبنان، سفرهای آقای هم رئیس جمهوری فرانسه به لبنان رفت، هم وزیر خارجه فرانسه آقای کوشنر، اینها در کنار وزیر خارجه ایتالیا و نخست وزیر ایتالیا، وزیر خارجه اسپانیا، نخست وزیر اسپانیا، اینها همه در چارچوب حرکتی پیوسته بود که محورش این بود که لبنانی ها با حمایت از اکثریت اقلیت رو وادار بکنن که سرانجام به یک نتیجه برسن. اول که صحبت از نمایندگان نامزدهای دیگری بود، بعد سر جنرال میشل سلیمان توافق شد. اینجا بود که دست سوری ها از آستین حزب الله، عمل، گروه های وابسته به آنها و همینطور جنرال میشل اون که به خاطر خودخواهی هاش فعلا آلت دست دمشق و تهران است، اینا شروع کردن بهانه جویی که بله بسیار خوب، میشل سلیمان رو ما هم قبول داریم، اما تعدیل قانون اساسی رو دولت حق نداره لایحه‌اشو ببره به مجلس، چون این دولت غیر قانونیه. این بهانه ها رو شروع کردن. هدف اینا هم این بود که میگفتن اول میشل سلیمان انتخاب نکنیم، اول بیم ببینیم نخست وزیر بعدی کیه، وزرا هم مشخص بشن، به اضافه این که ما باید 11 وزیر داشته باشیم در برابر 14 وزیر اکثریت که بتونیم مقررات رو وتو کنیم. اکثریت هم زیر بار نمی رفت، می گفت انتخاب نخست وزیر مطابق قوانین پارلمانی، رئیس جمهور باید استمزاج بکند رأی پارلمان و فرکسیون های پارلمانی رو، این رسم بسیار زیبنده‌ای که در ایران هم زمانی معمول بود، باید بپرس از فراکسیون ها نظر اونا به هر کی بود اون رو نخست وزیر کنه. این ماجرا دوباره رسید به بنبست تا اینکه اتحادیه عرب در نشست اخیرش در قاهره یک کمیسیون ویژه تشکیل دادن، وزیر خارجه سعودی، وزیر خارجه سلطان نشین عمان، وزیر خارجه قطر که نخست وزیر قطر هم هست، آقای عمر موسا وزیر خارجه مصر و سعودی هم که عرض کردم و سوریه آقای معلم نشستن و حالا چارچوب جدیدی رو ارائه میدن که آقای عموسا قرار است از فردا مذاکره رو شروع کنه، میشل سلیمان انتخاب شود و بلافاصله دولت وحدت ملی بر اساس 14 وزیر از آن اکثریت، 10 وزیر از آن اقلیت، 6 وزیر از آن رئیس جمهوری، او این 6 وزیر رو انتخاب میکنه. باز زمزمه های ناموزون حزب الله و عمل و میشل اون شروع شده. آقای لاریجانی رفت در دمشق نشست و اونجا برگشت گفت ما نظر اتحادیه عرب و پیشنهادات عربی رو میپذیریم، اما لاریجانی هم بازی میکرد و نمونه میبینیم در شب دیدار آقای عموسا باز در لبنان نگران این هستن که فردا بازی دیگری باشه. اگر پرزیدنت بوش با قاطعیت در همین سفرش بار دیگر حمایت خود را از اکثریت لبنان اعلام بکنه و بگوید در برابر باشخواهی های سوریه و جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید لبنانی ها کوتاه بیان، گمان من بر این است که اقلیت دو راه بیشتر نخواهد داشت، یا باید با آرامش بیاد راه حل و قبول کنه، رئیس جمهوری انتخاب بشه، کابینه وحدت ملی تشکیل بشه، یا اعلان جنگ واقعی بده، حرفی که آقای حسن نصرالله چند روز قبل زد، گفت تا 10 روز دیگر ما اگر نتونیم به خواستامون برسیم روش‌های دیگری انتخاب خواهیم کرد. و دیشب هم آقای عمر کرامی یکی از رهبران سنی طرفدار سوریه که دنبال نخست وزیری، ایشون هم در مصاحبه با قسان بن جدو در الجزیره رسما اعلام کرد که اگر ما، گفت، بوش آمده به منطقه و هدف‌های خلاصه بدی داره برای ما، ما اگر به خواستامون نرسیم اعلام شورش عمومی خواهیم کرد. اینم نقشه ایست که اینا دارن. پس پرزیدنت بوش اگر موافقت رهبران کشورهایی رو که از اون بازدید میکنه و به ویژه عربستان سعودی رو یا تشویقشون بکنه از مواضع خود عقب ننشینن، چون صحبت از این بود که عربستان سوریه رو بخشیده و حاضر روابط دوباره گرم بشه، اینها رو اگر وادار بکنه سوریه رو در انزوا قرار بدن و باج بهش ندن، در اون صورت من فکر میکنم بتوانن لبنانی ها رئیس جمهورشون رو انتخاب.
آقای سازگار، این بی‌اعتمادی، این نگرانی کشورهای عرب در کنفرانس سران عرب مطرح شد، در کنفرانس قطر هم به شکلی مطرح شد، پرزیدنت بوش هم امروز اشاره کرد، مطبوعات منطقه هم باستاب، نگرانی کشورهای عرب از اون چی که تهدیدات حکومت ایران خونده میشه منصفانه اساس درستی داره، یا اینکه نه مسئله اعتقادات مذهبی است، مسئله اختلافات منافع هست بر سر نفت و اونطور که جمهوری اسلامی میگه همسویی با استکبار جهانی هست از طرف این کشورها؟
منظورتون تهدیدی که احتمالاً ایران برای کشورهای عربی در منطقه باشد؟ به هر حال ببینید، لبنان الان برایشت بشه گفت لبنان بنده خدا شده چکیده همه اختلافات در خاورمیانه، یعنی هرچی که در بین عرب و اسرائیل، سوریه با عرب ها، ایران با اسرائیل یا آمریکا میگذره، آخرش به نظر میرسه مثل یک خلاصه یک کتاب روی سر لبنان داره خراب میشه. و آقای دکتر نوری‌زاده به درستی توضیح دادن که اگر لبنان سرش به بالین آسایشی بتونه قرار بگیره، حالا فقط هم فشار امریکایی‌ها کارساز نیست، خیلی عوامل دیگه باید دست به دست بده، خب یکی از اون گره ها باز بشه. به هر حال ببینید، الان در لبنان یک پای دعوا و معرکه به طور عینی و واقعی ایرانه، انکارم نمیکنه ایران. ایران روشن و مشخص میگه من از حزب الله پشتیبانی میکنم، بهش پول میده، موشک میده، امکانات میده، جنگ درست میکنه. البته متقابلا اسرائیل هم بیکار نیست، او هم دستش برسه همین بلا رو سر ایران میاره. بنابراین اینی که عرب ها نگرانن، مثلا عرب ها به خصوص، من سال گذشته میدیدم بسیار ناراحت بودن از این که پادشاه سعودی در ماجرای درگیری حزب الله و اسرائیل پادرمیونی کرد، براخره نقش ریش سفید دنیای اسلام و دنیای عرب رو برای خودش قائله و احترام قائله و حرفش رو زمین گذاشتن.
بین حماس و فتح در واقع
نقش بین موقعی که حزب الله با اسرائیل درگیر شد و خیلی دلخور بودن، خیلی ناراحت بودن که دپا اینا رو چشم ایران میبینن. یعنی هزاری رهبران ما الان موضعشون اینه، رهبران ایران، که ما با عربا خوبیم، ما با دنیای اسلام خوبیم، آمریکا بیگانه است در این منطقه، آمریکا باید بره. از این حرفا که همین الانم راجع به سفر آقای بوش میزنن، اما اون طرف عربا کاملا به دید تردید به ما نگاه میکنن. مثلا میخوام مسائل تاریخی رو مطرح بکنم، در همین حال حاضر هم در عراق ناخشنودن عرب ها از حضور ایران، هم در لبنان، هم در قصه سوریه. اساسا استراتژی الان عرب ها که دائما به امریکاییان فشار میارن این است که امریکا هم پشتیبانی کنه، سوریه رو از ایران جداش کنن. حالا بحث مفصلی است که آیا میتونن امریکایی یا نمیتونن، ولی به هر حال این گرفتاری که با ایران دارن به نظر من گرفتاری عینیه، یعنی واقعیه، بر سر بسط نفوذ در اون منطقه است، بر سر امنیت ملی پاره از این کشورهاست، احساس خطر میکنن. داستان اتمی ایران براشون یک تهدید جدی و پشت گوششونه، در واقع به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس. بنابراین نه، مسائل عینی است که وجود داره و ایران به هر حال با کارهایی که میکنه خیلی راحت این عرب ها رو متحد میکنه، هل میده توی بغل امریکا. و شما نگاه کنید، یک قلم دعوا با اسرائیل که به طور سنتی مشترک بود بین عرب ها، حداقل در یک سال گذشته تبدیل شد به اتحاد علیه ایران و خطر ایران شد خطر اولی، جلوتر از حتی خطری که اسرائیل داشت، که خوشبختانه حالا اون خطر داره میره به صلح برسه و به آشتی برسه. من یک نکته ای رو عرض بکنم، به نظر میرسه من و آقای نوری‌زاده سر تحلیل این که چرا قایق‌ها نزدیک شدن اختلاف داریم. من بیشتر ناشی از بله،
یعنی بابت اختلاف
ناشی از شلختگی و بی‌انضباطی میدونم. آقای نوری‌زاده میگن نه، این طراحی شده است و
در واقع گرفته شده
تصمیم بوده عمدن میخواستن، یعنی در تهران چون به هر حال فرمانده کل قوا آقای خامنه ای ایشون پاسخگوه و نشستن فکر کردن پلنه. واقعا حالا نمیدونم، نمیشه، من شناختی که دارم از این اتفاقات و شلختگی و بی‌انضباطی ها تو دستگاه نظامی ما زیاده و به خصوص سپاه، ولی به نظر من حالا نتیجهش مهمه. نتیجهش عرض کردم این دفعه حالا خدا به خیر گذشت، جوانای مردم کشته نشدن، ولی این جور بازی با آتیش ها و این جور شوخی ها به سادگی ممکنه چندین و چند تا کشته رو دست ما بذاره و اون منطقه به قول یک روزنامه‌نگاری نوشته بود خلیج فارس حالت صلح مسلح اروپا قبل از جنگ بین الملل اول پیدا کرده. یک اشتباه اینجوری میتونه آتیش جنگ درست بکنه.
ما همین، ما از آقای نوری‌زاده میپرسیم واقعا این شلختگی رو میشه قبول کرد؟ یعنی باز خود اینم مشکله که یک مسئله به این اهمیت رو درگیر شدن با ناوهای آمریکایی رو فرمانده کل قوا بی خبر باشه یا فرمانده کل پاسداران.
من شلختگی رو البته قبول دارم، این کاملا واضح و آشکار در حتی جنگ ایران و عراق این رو مشاهده میکردیم، ولی این یه مورد خاص رو اجازه بدید من یک اشاره به این بکنم. در همین برنامه مدتی قبل به یاد میارم که من اشاره کردم به این که یکی از عمده نگرانی های ما تکرار پرل هاربره، که این پرل هاربر میتواند به صورت سهوی مثلا موقع که سپاه داره آزمایش موشک میکنه در خلیج فارس یا در خشکی به سوی آب، موشک های ساحل به دریا یا دریا به دریا را آزمایش میکنن، اتفاقی یک موشک به یک ناو آمریکایی بخوره یا واحدی از سپاه این کار رو انجام بده. و من همیشه این نگرانی رو داشتم و دارم. ما در جریان پایان جنگ ایران و عراق از یاد نمیبریم همین بازی های قایق های سپاه که میرفتن نفتکشا رو میزدن حمله میکردن چه شد؟ نیمی از نیرو دریایی ارتشمون رو که هیچ گناهی در این میانه نداشت از دست دادیم. ناوگان ما هم در واقع فریگیت هامون رو چند تا از دست دادیم، سکوهای نفتی رو از دست دادیم، کشتی فرماندهی رو از دست دادیم و این اسباب، یعنی ما ناو یو اس سومنر داشتیم که اون رو از دست دادیم در این ماجرا، آمریکا زد و داغونش کرد. اینه که من نگرانی این مسئله رو دارم و اینو بارها ما اعلام کردیم. نمیدونم، در پس ذهن من این است که شاید بعضیا خواستن یه تجربه ای حداقل خب به صورت ابتدایی از این ماجرا داشته باشن. شاید آقای سازگارا درست بگن، نمیدونم، ولی من این نظر من این بود که خب عنوان کرد.
آقای نوری‌زاده وقتی ما کم داریم به خبر میرسیم، پرسش همینه. اگه قبول کنیم بی‌انضباطی و سهلنگاری و شلختگی به تعبیر آقای دکتر سازگارا، حق ندارن کشورهای عرب و آمریکا و جامعه جهانی که یک همچین تشکیلات مسلحانه ای سپاه پاسداران دست پیدا کنه به بمب اتم، فردا میتونه چه فاجعه‌ای باشه؟
بسیار کاملا ما حق میدیم بهشون. یعنی همین الان دکتر سازگار هم میگفت راجب نگرانی های کشورهای عربی، خیلی عجیبه 50 سال بعد از درگیری های عرب ها و اسرائیلی ها امروز ایران دشمن اول شده و این بسیار دردناکه. یعنی ایران امروز ایجاد نگرانی میکنه. ببینید یه نکته ساده رو من براتون بگم، چون رژیم جمهوری اسلامی از اول صداقت نداشته، همه چیز بر مبنای دوگانگی و فریب بوده. آقای متکی میره به بحرین، کمیته های مشترک همکاری بینشون تشکیل میشه و مشغول گفتگو میشن. 3 روز 4 روز بعد دستگاه های اطلاعاتی بحرین کشف میکنن که یک مجموعه ای از شیعیان از جمهوری اسلامی پول کلانی گرفتن و با وجود که دولت بحرین نمیخواد با اینا سرشاخ بشه، آرام این ماجرا برگزار میکنن. اما آقای شریعت مداری در کیهان حکم نابودی رژیم آل خلیفه رو اعلام میکنه و تیتر بزرگ میزنه که برای نابودی این رژیم مردم به پا خواستن. این سیاست طبیعیست باور نمیکنن جمهوری اسلامی رو و به محض اینکه چنین حوادثی هم میبینن نگرانیشون بیشتر میشه.
بله، گفتگو میکنیم با آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر سازگارا در استودیوی واشنگتن. آخرین خبرهای ایران و منطقه رو بر محور سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه بررسی میکنیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. در نیمه دوم موضوعات دیگه خواهیم داشت که به اون خواهیم پرداخت، جمله سفر آقای خامنه‌ای به یزد. به استودیوی خبر میریم همه ما و شما.
با سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان میرسانم. پرزیدنت بوش به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی باید منتظر پیامدهای جدی اقدام خود باشد. پرزیدنت بوش در دیدار با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ایران را تهدیدی برای صلح جهان خواند و گفت کشورها در مبارزه با تروریسم باید ثابت قدم باشند. اولمرت هم به تعهد خود به صلح تاکید ورزید. دبیر کل اتحادیه عرب در لبنان به سر می‌برد و در تلاش است تا به بحران آن کشور پایان دهد. ترکیه به دنبال بمبگذاری هفته گذشته در دیاربکر 8 مظنون را بازداشت کرده است. گروه گزارشگران بدون مرز می‌گوید انتخابات ماه آینده در پاکستان آزاد و منصفانه نخواهد بود. پاکستان خبری را مبنی بر در معرض تهدید بودن ذراتخانه هسته‌ای‌اش رد می‌کند. بیش از 100 گروه غیر دولتی خواهان اعمال محدودیت‌هایی در موافقتنامه پیشنهادی هسته‌ای میان آمریکا و هند شدند. مقام‌های اسپانیا می‌گویند مظنونان دستگیر شده عضو گروه جدایی طلبان باسک در بمب‌گذاری فرودگاه مادرید که در ماه دسامبر سال 2006 اتفاق افتاد نقش داشتند. نخست وزیر ژاپن و رهبر مخالفان دولت آن کشور در حال یافتن راه حلی بر سر اختلاف مأموریت ژاپن در افغانستان هستند و به توافق نرسیدند.
کمتر از نیم ساعت به نیمه شب تهران با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، آیت الله خامنه‌ای به یزرف چند روز پیش گفت زمان مناسب که برسه راجع به روابط به آمریکا هم صحبت خواهیم کرد. دیروز در این برنامه صحبت کردیم ما در این زمینه. تفسیر شما رو میشنویم. این یک مانور سیاسی است. چی هست حرفای آقای خامنه‌ای و مجموعاً نگاه شما به این سفر، حرفایی که زده شد؟
والا این سفر به نظر من چهره زشت نمایش درست کردن و شو درست کردن. یه دانشجوی برای من نوشته بود که من از یک ماه و نیم قبل یزدی هم نیستم، تو این شهر دارم درس میخونم، از یک ماه و نیم قبل تو این شهر شاهد بودم، عکس به مغازه ها دادن، بعضی مردم خونه ها رو جا به جا کردم، آدم آوردن و میلیون ها میلیارد ها تومان هزینه و درست کردن به نظر من 10 تا 12 تا دوربین تلویزیون کاشتن و کارگردان فنی و اینا نمایش درست کنن که چی؟ که به نظر من یک نتیجه خیلی ساده رو میشه گرفت و اون این است که این قبیل نمایش ها نسبت مستقیمی داره با دیکتاتوری در کشورها. هر چقدر از این جور نمایش ها بیشتر باشه شما شک نکنید اون کشورها دیکتاتوری تره. کشورهای دموکراتیک اساساً احتیاجی به این ندارن. اما حرفای آقای خامنه‌ای که تکراری بود و در تهران هم ایشون این حرفا رو میزنه، اگر شما خلاصش هم بکنید تمام این سفر ایشونو، دو سه تا حرف رو میشه توش در آورد. یکی ایشون اون ادعای قدیمی که غرب به فساد رسیده و ما در اینجا یک مدل اخلاقی ارائه کردیم. من همجوری سرانگشتی بعضی آمار رو در آورده بودم نگاه میکردم که فساد رو بخوایم ترجمه کنیم چی میشه؟ مثلا رشد نرخ اعتیاد، زندانی، طلاق، عرض شود که فحشا، همینا. یه سرانگشتی آمار گرفتم، باور کنید ایران الان از بسیاری از کشورها حداقل نسبت به امریکا این آمارش وقتی سرانه میکنین جلوتر بالاتره.
مثل حقوق بشر
یا بله، حالا اونجاهایی که حالا مراد آقای خامنه‌ای مثلا هست، یا یه بخش صحبت ایشون اخلاق، بحث دموکراسی، مردم سالاری دینی یا در واقع دموکراسی دینی که ایشون میگه ما یک مدلی داریم غرب نداره. به نظر من خیلی 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 ساده، دموکراسی آخرش غیر از این که حکومتیست که مردم انتخاب میکنن میتونن ازش انتقاد بکنن، مهمترین شرطش این نیست که هر وقت هم نخواستن میتونن اون حاکم رو عزلش بکنن. این یکی در ایران شما قایب قایب از خودم نه آقای خامنه‌ای بعد پرسید آقا شما رو چه جوری میشه از این تخت آورد پایین؟ شما اگر اشتباه کردین در همین رابطه با آمریکا که شما مطرح میکنی، ایشون به روشنی میگه من تنها هر وقت وقتش بشه میگم، هر وقت مصلحت باشه من میگم که با رابطه آمریکا رابطه بگیریم، الان منافع ملی ما نیست. هیچ توضیحی هم نمیده که چرا الان منافع ملی ما اقتضا نمیکنه ما با آمریکا رابطه داشته باشیم، و هیچ روزنامه نگار یا حزب مخالف یا هیچ کسی هم جرئت نمیکنه از ایشون بپرسه آقا شما دلایلتو بگو چرا الان خلاف مصالح ملی ماست که مثلا با آمریکا رابطه بشینی بگیری و حرف بزنی. اما فردی ایشون میگه که گور پدر در واقع مردم و مطبوعات و نمیدونم مجلس و حتی که مردم بتونم، ایشون میگه من هر وقت تشخیص دادم خودم میگم. حالا سوال اینه اگر این مردم یه روزی ایشون اشتباه کرد، حالا تو همین ماجرای قایق‌ها که آینوریزاده، فرض آینوریزاده رو قبول کنیم، آقای خامنه‌ای هم شخصا تو جریان بوده، اومدیم آتیش جنگ بپا شد با همین جور شوخی‌ها و ندونم کاری‌ها، چجوری میشه آقای خامنه‌ای رو عزلش کرد؟ چجوری میشه ایشون رو کشید به سوال؟ این اون ملاک دموکراسی. دموکراسی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. دموکراسی نه دینیه، نه ایرانیه، نه آمریکاییه. دموکراسی خیلی ساده، شرطش این نیست که بتونید شما عزلش کنید. مراد من این است که سفر ایشون یک سفری بود که به نظر من یک مش حرفای تکراری که قبلا هم ایشون گفته، با هزینه خیلی زیاد نمایش درست کردن که واقعا در طول این صحنه هم آدم چهره های زشت در واقع تجلی چاپلوسی و به خفت و خاری کشوندن مردم و خلاصش یک دیکتاتوری تمام عیار رو میشد مشاهده کرد.
خب آقای نوریزاده، آقای دکتر نوریزاده در لندن، عرض کنم خدمت همینطوره، یعنی هیچ وجه زیبایی نداشت چه سفر آقای خامنه‌ای به یزد از دیدگاه شما؟
چرا، من اون بادگیرها رو زیارت کردم، بادگیرهای شهر یزد رو، خیلی زیبا، دلم براشون تنگ شده بود و خیلی قشنگ بود. حضورتون عرض کنم وقتی خودشون اقرار میکنن 800 اتوبوس سپاه مردم مشتاق رو از اطراف و اکناف آوردن، یه حساب سرانگشتی میشه 40,000 نفر، هر باس 50 اتوبوس 50 نفر توش بودن، 40,000 نفر فقط از اطراف و اکناف آوردن. تمام کارمندان دولت موظف بودن با خانواده هاشون حضور داشته باشن، تمام افراد سپاه و بسیج حضور داشتن با خانواده هاشون، و البته شماری هم ذوب شده در ولایت دارن، شماری هم ذوب شده در پول و امتیازات و ساندویچ و از بقیه غذای اینا همه بودن. نتیجه این چه؟ نتیجه این بود که در بعضی از سایت های اینترنتی طرفداران نظام و وابستگان اشاره کردند که مخالفان، منتقدان کورشن، بمیرند که مردم ما این چنین رهبر را عاشقانه دوست دارند. و رهبر آمد به این مردم گفت 70 میلیون ایرانی نه ارزش دارید نه اعتبار دارید، من سید علی خامنه‌ای ام که تصمیم میگیرم. در بدترین دوران استبداد ایران هرگز حاکمی این گونه مردم رو تحقیر نکرده و این گونه به مردم بی ارزش نگاه نکرده که شما هیچی نیستید، منم که روزی تصمیم گرفتم روابط نداشته باشیم و هر روزم من تصمیم بگیرم، من انسان جایز الخطا از 70 میلیون ایرانی، از کارشناسا، متخصصان، دلسوزان به این مملکت، رهبران و اعضای احزاب، اتحادیه‌های دانشجویی، شخصیت‌های برجسته ایرانی، من شعورم از همتون بالاتره، چون وصل به آسمانم، نایب امام زمانم، ماهی یه بار در جمکران وصل میشم، من برای شما ملت تصمیم میگیرم. بسیار توهین‌آمیز بود و به نظر من دکتر سازگارا اشاره کرد که بدون اینکه آقای خامنه‌ای بیاد نظر نمایندگان مجلس رو بپرسه، دوست عزیزم کدوم نماینده مجلس، نماینده‌ای که لیوان آب آقای احمدی نژاد رو، لیوان نیم خورده رو سرش دعوا میکنن که کدوم بنوشن و سرانجام یکی برمیداری میخوره و میپاشه رو خودش که متبرک بشه و دست به کت و شلوار آقای احمدی نژاد میکشن؟ اینا که دیگه آقای حسین شریعت مداری نوشته بودن که دلیل متبرک شدن خودشون و ذوب شدن در ولایت این بوده که در کودکی توفاله چای آقای خمینی رو خوردن یه روزی که با پدرشون رفتن اونجا. الان نیمه آب رئیس جمهوری رو میخورن، حالا وای به حال رهبر که خاک پاشو توتیای چشم میکنن. بسیار متاسف شدم من ملتی مثل ملت ایران که 100 سال پیش در مشروطیت صحبت از حاکمیت ملی میکنن، شب جلسه میگذارن بحث میکنن حقوق ملت، فردی به نام آیت الله سید علی خامنه ای میگوید شما 70 میلیون ایرانی هیچی نیستید، من یک نفر همه چیزم، تصمیم میگیرم براتون با امریکا رابطه داشته باشیم یا نداشته.
یک نکته رو
مخالف هستید یا
نه؟ واقعا
امیدوار شدیم
که چیزی رو ایشون گفتن آقای جالنگی آه از نهاد آدم در میاد. من شاید اغراق به نظرتون برسه، باور کنید خوابم نمیبرد وقتی این خبر رو خوندم. همینی که اشاره کردن، نماینده های مجلس دور رئیس جمهور جمع شدن، یکی برداشته نیمه آب نصف خورده رئیس جمهور خورده پاچیده به لباسش تبرون که اصلا بختم برد من.
خب
که
همین نماینده ها قرار بودجه رو آقای احمدی نژاد برده به مجلس. واقعا این بودجهی با چنین دولتی و چنین نمایندگانی بودجهی هست که بتونه مشکلات مردم رو حل کنه، مشکلات مردم رو سامان بده، اون چی که در سیستان هست مثلا.
نه خیر، نه این بودجه. حالا ببخشید من یه نکتم از سفر آقای خامنه‌ای یادم اومد که بگم. خود آقای خامنه‌ای در یکی از صحبتاش تو همین یزد گفتش که سنجش افکار نشون میده که قبلا سنجش افکار کردن، نشون میده که مهمترین مشکل مردم یزد بیکاریه و گرانیه. البته این در تمام ایران هم احتمالاً همین جاریه. بله روشن. من متاسفانه باید بگم همه این نمایش ها و اینا، حالا این حرف های تکراری به کنار، برای مردم یزد باید بگم، متاسفانه ناچارم بگم، به نظر من 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما مرده شما زنده، و یک قدم یک قلم این دوتا مشکل اساسی حل نخواهد شد، نه در یزد نه در هیچ کجای دیگه ایران، به مراتب بدتر هم خواهد شد. همین بودجه هم که اشاره میکنید آقای احمد نژاد دادن به مجلس، بودجه 71,000 میلیارد تومانی یه خود دولت، چون 203,000 میلیارد تومانش بودجه شرکت های دولتی است که رفتی به بودجه عمومی نداره. بودجه خود دولت بودجه است که اولا آقای احمدی نژاد پشت پرده با مجلس، همین مجلسی که نمایندگانی چنین بی شخصیت درش هستن، توافق کرده ایشون که مجلس کاری به کار برداشت های غیر قانونی ایشون از حساب ارزی نداشته باشه، پا توی کفش دولت مجلس نکنه. در عوض ایشون هم به جای اون 40-50 صفحه، حالا به قول خودش 600 صفحه داده به مجلس به جای 2000 صفحه بودجه قبلی. یعنی میخوام بگم همون کاری که ایشون در شهرداری کرد، میلیاردها تومان بی حساب و کتاب به مدده داد، به این و اون داد که الان دعا و سنا براش میگن و به همین دلیل با آقای قالیباف دعواشون شده مدده ها، چون پولشون قطع شده. همینجوری در دولت همیشون بریز به پاش کرده و یکی از وظایف مهم مجلس که دیوان محاسبات زیر نظرشه باید حساب کشی از دولت بکنه، آقایون نماینده ها پذیرفتن که راجع به عمل کرده امسال آقای احمد نژاد هیچی نگن. و بودجه‌ای که اومخ در عوض ایشون داده بودجه است که به نظر من ایشون باز هم این بودجه تورمزاست، افزایش دادن، و راحل هایی که در بخش های عمرانی ایشون داده باز هم نارسا، ناکافی و متاسفانه مجدداً آزمودن آزمودن خطاست. یعنی این وام های زود بازده که هیچ سرمایه گذاری رو حرکت نداد دوباره در این قانون تکرار شده. دوباره عرض شود که همون حرفای قدیمی یه خورده متورمتر و جالبتر این است که ایشون همزمان هم اومده دوباره میگه 1.5 میلیارد دلار دیگه به من بدین برم از صندوق ذخیره بردارم جنس بیارم وارد کنم شب عید یه خورده بپاچم، بالاخره نفت و اینجوری باید ببریم سر سفره مردم. و یکی نیست بگه آقا شما 2 سال این سیاست‌های مخرب رو در اقتصاد کشور اجرا کردی، حاصل شد بیکاری، رکود، ورشکستگی کارخانجات داخلی، چرا می‌خوای ادامه بدی؟ جز این که فقط شب عید می‌خوای که چون انتخابات نزدیکه فکر می‌کنی مردم ایران رو یه ذره ارشوت کالا زیاد بشه از شما خوشحال میشن میرن به جنایتون رای میدن. به نظر من آقای چالنگی خیلی خیلی ساده. یه ضرب المثل ژاپنی است، میگه اگر به من یک ماهی بدی منو یک شب سیر کردی، اما اگر ماهیگیری آدم بدی منو یک عمر سیر کردی. دولت آقای احمدی نژاد و بسیاری دولت‌های دیگه در ایران از این حیث هرگز دنبال این نبودند که زیرساخت‌های درست اقتصادی در کشور درست بشه، بستر واقعی سرمایه‌گذاری مردم فراهم بشه، قوانین مناسب، اقتصاد رقابتی، سیاست خارجی متناسب در ارتباط با دنیا، مردم خودشون یاد میگیرن، خودشون نون و خودشون در میارن، خودشون چرخ مملکت رو میچرخونن و احتیاج نداره که دولت صدقه سر بده. فکر کنه که یه شب یه ماهی میخواد بده به مردم، شب عید بره یه بوش کالا بیاره. و نگرش غلط در این بودجه سال 71 همین نگرش انگار صدقه سر بدیم یه خود پول نفت پاچی، متاسفانه در همین بودجه 72 سال آینده 87 دوباره جاریه و پیشاپیش قابل پیش بینی است. حاصلش مجدداً گرونی بیشتر، بیکاری بیشتر و آشفتگی بیشتر در اقتصاد ایران خواهد.
اون ضرب المثل ژاپنیش هم بلدی؟
نه، متأسفانه زبان ژاپنی بلد نیستم.
بر آقای نوری‌زاده واقعاً این بودجه اونطور که آقای سازگارا میگن راهگشای به اصطلاح برای حل مسائل کشور نیست. یکی این نکته است. نکته در کنار همزمان این بودجه 71 میلیارد دلاری رو به مجلس میبره آقای احمدی نژاد، ولی دیدیم که یک سیلاب کوچیک در سیستان از کنم آب روونه خونه مردم میکنه، آب روونه خونه مردم شده در سیستان و بلوچستان، مهم نیست برای دولت به نظر میاد چنینه، و همزمان دست و پای مردم رو در سیستان و بلوچستان قطع میکنن. نگاه شما به همه این مجموعه در یک منطقه مثل سیستان چی هست در ارتباط با طرح بودجه در مجلس شورای اسلامی؟
نخست اجازه بدید جناب چالنگی، من در رابطه با همین تصاویر و دست راست و پای چپ پنج جوان بلوچ رو بریدن بگویم، و اینکه این تصاویر رو وقتی آدم میبینه باورش نمیشه اینها تصاویر ایرانه، یعنی تصاویری است از سرزمین ما. گمان میبرید که در اردوگاه‌های آوارگان در شمال پاکستان یا در افغانستان هستید، یا برگشتید به بعضی از کشورهای آفریقایی که گرفتار جنگ داخلی هستند. میگویند در بلوچستان متمردین مسلح به سوی ماموران شلیک میکنند. با کدام مهربانی به در این خانه‌های گلی رفتید تا دستی بر سر این جوانان بکشید که فردا متمرد مسلح یا قاچاقچی نشن؟ چه راه زندگی براشون گذاشتید؟ چون اهل سنت بودن دو برابر توی سرشون زدید، مدارسشون رو بستید، مساجدشون رو ویران کردید، و حالا چون دو نفر اسمشون ریگیه، طایفه ریگی انقدر بزرگه که صدها بلکه هزارها ریگی هستن، چون این دو نفر اسمشون ریگیه و زمانی که در زاهدان تظاهرات بوده دستگیر شدن، میایید در کنار سه جوان دیگر دست راست و پای چپ رو بدین گونه وحشیانه قطع میکنید، و با افتخار آقای ابراهیم نکویی رئیس دادگستری اونجا و رئیس شورای عالی قضایی شرق کشور میگوید هنگام قطع شدن موازین پزشکی رعایت شد و پزشک و پرستار بالا سر بود. وای به حال آن پزشکی که قسمنامه رو خورده، قسمنامه بقراط رو، و میاد با اره برقی دست و پا میبره با آخرین متدهای پزشکی. این است آقای احمدی نژاد در اندیشه ملت ایران. آقای احمدی نژاد چتکه جلوش گشته بودجه نوشته، فکر کرده این درآمد، اینم خرج، اینم هزینه ها، خب چرا من بودجه بنویسم؟ و نکته خطرناک در این بودجه این است که ایشون میگوید این 500 تا 600 تا شرکت هایی که اینجا هستن به من چه، چون زیر نظر من نیستن، بنابراین دارن رهبر رو هم میارن، بودجه رو بخشش رو میذارن زیر نظر رهبری، که از این پس دیگه کسی نتونه بگه اصلا مثلا 100 میلیاردی که گم شده کجا رفته، دیگه بگن هیس زیر نظر مقام معظم رهبری رفته تا آقای حسن نصرالله خانه بهتری در لبنان بسازن، آقای خالد مشعل در دمشق ویلای جدیدی بخرن و مریدان ایشون در عراق و در غیر جاها گشنه نمانن. از این به بعد بخشی از بودجه ملت ایران مستقیما غیر از اون یک سنتی که از نفت به آقای خامنه‌ای میدن به دفترشون، نصفی از بودجه میره زیر دست اونا،
و بچه های بلوچ ما. فقط بلوچستان نیست، برید در خوزستان نفتخیز عرب های ایرانی چگونه زندگی میکنن، کپر حتی خونه ها و زمیناشون رو گرفتن. برید در کردستان برف اومده چه وضعی دارن. استان های شمال ما که همیشه آباد بودن، حداقل آن پدر و پسر به اون شمال ایران خیلی توجه داشتن. برید الان ببینید نبودن 4 روز گاز اون منطقه رو به چی تبدیل کرد.
البته در خوزستان رو شما اشاره کردین، من ایمیلی داشتم از خانم زهرا 23 ساله، میخواستم با شما در میون بذارم. گفتن که فقط اعراب خوزستان نیستن آقای نوریزاده که زیر فشار قرار دارن، بلکه غیر عرب ها هم دچار مشکلات مشابهی هستن به اضافه خوب
بدون تربیت، بدون تربیت
چالنگی.
من اشارم به اونا بود به خاطر اینکه اونا در این مدت به خاطر موقعیت خاصشون، وضعشون، زمین هایی که به خاطر جنگ زیر نظر کنترل نظامی بوده ازشون گرفتن، وضع کشاورزیشون ناجور بوده. بله، خوزستان که همه عرب نیستن، بخشی از هموطنان ما عرب های ایرانی هستن، در اونجا لورها هستن، در اونجا کرمانشاهی ها هستن، از اقصانوقات ایران رفتن. وطن ماست، هر جاش وطن ماست، فرقی نمی کنه. مثلا فهم گفت خراسان وضعش بهتره، الان آدم بره مثلا روستاهای تربت جام و ببینه بعد از برف چه شرایطی دارن.
همین برف کشور رو گرفته، برخی از که از گرگان گرفته تا تبریز تا مناطق دیگه، نه گاز هست نه وسایل دیگه سوختی، اگر گاز هست با فشار بسیار ضعیف.
بله،
دولت کجاست آقای سازمان؟
متاسفانه آقای حداد عادل دم گفته بودن حالا برف اومده سیاه نمایی نکنید. این بحث سیاه نمایی نیست، بحث یعنی نگید که مثلا گاز قطع شده یا
ظرافت زبونم
زبون به کار ببره. از این حرفای خنک واقعا. برای اینکه من دیشب خیلی ساده، آمار دقیق دستم نیست، داشتم ذره رو تقسیم میکردم، یه کمی یه مسئله ساده مهندسی که 10 درجه سانتیگراد وقتی هوا سردتر میشه با ضریب تبادل حرارت که معمولا خونه های ما خوب ایزوله نیستن، تقریبا 20-25% مصرف گاز بالا میره برای گرمایش. خیلی روشن، یعنی اینو دقیقتر مطمئنن آمار دقیقتر رو وزارت نفت یا ارشد وزارت مسکن و اینها دارن. از اینی که بنده دو دقیقه رو کاغذ حساب کنم خیلی دقیقتر میتونن حساب کنن. چیزی که عذاب‌آورهای چالنگی این است که این مقامات مملکت ما کوتاهی کردن. الان خیلی ساده 20-25% گاز کم دارن. بحثی که هفته گذشته میکردیم، پروژه های استخراج گاز به دلیل همین سیاست خارجی غلط، آشفتگی در دستگاه وزارت نفت، یک مقدارم سوء استفاده و بخور بخور مالی، پروژه های استخراج گاز عقبه.
یه مقدار یعنی چقدر؟
والا خیلی. یک چیزهای آدم میشنم و یه دوستی برای من نوشته بود که من تاجر خیلی قدیمیه، سالها در امر صادرات فرآورده های نفتی بوده به شرکت های خارجی، اخیراً میگفت تمام این شرکت ها سپاهی ها اومدن سرش و یک شرکتی 6 دفعه مدیر عاملش عوض شده و اونی که من تاجر سالها میگرفتم میدن دست یه بچه، من تونی 20 دلار، یعنی در یه معامله ساده میگفت 100,000 دلار رشوه دادم به این یه الف بچه که این حواله دستشه بتونم بگیرم صادر کنم به طرف تاجر. یعنی عددهایی که به قول یه دوست ما میگفت تمام اون جنبش اصلاحات آخرش شد دعوا سر این که کی وزارت اطلاعاتو بگیره، و باید گفت تمام سرکار اومدن آقای احمدی نژاد هم دولت ایشون هم شد این که کی وزارت نفتو بگیره، و وزارت نفت افتاده دست یک عده سپاهی ها، یک عده اعوان انصار ایشون، و در اقصانقات مختلف. الان همین پروژه های پارس جنوبی، باز من گزارشی رو میدیدم، پروژه های به اصطلاح 6 و 7 و 8ش به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده به هیچ وجه بهره برداری نمیرسه به این زودی، هیچ کم نمیتونه خلعیت کنه اون پیمانکارا چون پشتشون به اون یکی قرصه، اون یکی رو نمیدونم به این جناح قرصه، و گاز کم دارن. چیزی که من عصبانی میشم این است که مسئولین مملکت ما به جای اینکه در اینجا کوتاهی کردن، فکر نکردن سرمایه هوا رو، یا الان کارهای ضربتی بکنن مردم رو گرم بکنن، مثلا نرخ برق رو در روزهایی که گاز در شهرها قطع اعلام کنن به 1/10 کاهش دادن، مردم بتونن از سوخت جایگزین برق استفاده بکنن، هیچ کدوم کار نمی‌کنن. اون وقت از مردم هم طلبکارن، دائما من مصاحبه های مسئولی شرکت گازو که میخوندم همه جا میگن مردم اگر صرفه جویی نکنن فشار گاز کم میشه. نمیگن
چیزی باشه که آدم صرفه جویی کنه،
همین یعنی نمیگن که آقا درجه حرارت اومده پایین. من میگم یه مسئله مهندسی ساده ایدم، اگر فقط مردم بخوان خونه شون رو 14 درجه سانتیگراد نگه دارن، که شما در 14 درجه سانتیگراد بعد یه بلیز کرکی بپوشین جوراپاتون کنی سرد نسبتا تو خونتون، اما فقط بخوان خونه شون در 14 درجه سانتیگراد نگه دارند، این دولت باید 20-25 درصد، الان نزدیک به 30 درصد باید گاز بیشتر از این که هست داشته باشه. نداره، خب افت فشار پیدا میشه، قطع میشه، گاز خونه ها رو قطع میکنه، هیچ فکری هم نمیکنه. یعنی یک لیست مفصل شما میبینید از کاشمر در خراسان تا کردستان در شمال ایران، اردبیل، مشکین شهر، یا گاز قطع میشه بالکل، یا انقدر فشار پایینه که هیچ کدوم دستگاه گازی کار نمیکنه.
هواشناسی شبکه تلویزیونی دولتی ایران جزء پیشبینی هوا یکی هم این بود که ریزش برف و باران، اینو میشه پیشبینی کرد. و پیشبینی دیگه این که و مسدود شدن معابر عمومی. خب شما اگه پیشبینی میکنید نباید برید و اینو
خب همین اتفاق الان آمار نشون میداد نزدیک به 40,000 نفر در جاده ها گیر کردن و حداقل تازه نمیذارن آمار کامل میشه، 8 نفر فوت کردن به دلیل گیر کردن تو سرما و بوران و کولاک در سراسر کشور.
امکانه این در مورد از کنم بارون بود، یعنی بارون اونم در سیستان و بلوچستان مسکوت شدن.
یه چیز جالب براتون بگم، این خیلی برای من وقتی دیدم در این حالا مصائب علم در خاطراتش جا به جا می نویسه، امروز صبح رفتم اعلیحضرت خوشحال بودن چون بارون اومده بود، برف اومده بود، امروز غمگین بودن چون نیومده بود، گفتن چرا فقط اینجا اومده، کاش اونجا هم بیاد. آقای احمدی نژاد هم که رفت اون مجلس حالا احتمالا خاطرات علم هم خونده، بعد اون وارد شد اونجا یا براش خوندن، وارد شد گفت بله با نهایت شادمانی باید بگیم خوشحالی، الحمدلله چه برف و بارانی باریده، ولی خب البته اسباب دردسر هم یه خورده میشه. اینم توضیح فرمودم.
عرض کنم خدمت آقای نوروزی، خیلی مختصر، وقت ما خیلی کم هست.
بله.
مراسم محرم امسال ظاهرا داره امنیتی میشه، 8,000 پلیس ویژه برای کنترل مراسم سینه زنی و مراسم محرم. چرا؟
بنده مثل شما و مثل آقای دکتر سازگارا به یاد میارم سالهایی رو که محرم می آمد و در سراسر کشور مراسم عزاداری برپا می شد، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد، مردم با خلوص بدون تظاهر و فریبکاری عزاداریشون هم می کردن، روحانی هم منبرشو می رفت، نوحه می خون، روزه می خون، وعظشو می کرد. ولی متاسفانه وقتی دین رو به سیاست آلودن، چون این می شود که برای مراسم محرمش هم باید گردانهای ویژه به خیابان بفرستن، از یک سو نگران اینن مبادا دخترها و پسرها با هم حرف بزنن، و از سوی دیگر خب دین رو وقتی به سیاست واگذار کردن همین میشه که الان شاهدش هست.
شما در این زمینه نکته‌ای دارید؟
بله، منم می‌خواستم بگم دین و سیاست رو اینطوری که قاطی بکنی فقط سیاست صدمه نمی‌خوره، دین هم صدمه می‌خوره، و اینجور دین دولتی درست کردن و به عزاداری مردم هم کار داشتن و آجان درست کردن و گذاشتن و شمایل نیارین و علم نیارین و از این حرفایی که یکی نیست بگی به دولت چه ربطی داره، مردم هر که دلشون بخواد می‌کنن دیگه، و مگه بعد در همه حوزه‌ها دخالت کنه دولت؟
اونم یک دولتی که
ادعای دینی بودن هم داره. بله،
سپاسگزار هستیم آقای سازگارا و آقای دکتر نوریزاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران عزیز ما در میون گذاشتید. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و گرستنا، آسماری، سهند و سبلان، کوساران، آربابو، دالاهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین. غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خجسته باد.